بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در جهت چهارم از بحث که مورد بحث این بود که آیا این صحیحه زراره در فقره ثانیه که دلالت بر استصحاب دارد مستفاد از او فقط حجیت استصحاب در خصوص باب وضوع و باب نواقض شک در نواقض وضوع است، یا اینکه در عنوان قاعده عام حجیت استصحاب از این روایت استفاده می شود. خب اونچه که در کلام مرحوم آخوند اومده این بود که در اینجا در قول امام علیه السلام که فرموده به الا به ابنه علا یقین من وضوعهی، در این ابنه علا یقین من وضوع در این عبارت سه تا احتمال هست و چون احتمال متعین و صحیح همون احتمال اول هست که فإنه على یقین خود جزا نباشد، توطئه به تمهید برای جزا هم نباشد، بلکه به عنوان علت و تعلیل برای جزا باشه، چون در میان احتمالات ثلاثه این احتمال متعین هست، بر اساس این احتمال امام علیه السلام در مورد سؤال فرموده بنای بر بقای وضوع می گذارد، وضوع واجب نیست، بنای بر بقای وضوع و ترتیب آثار وضوع می گذارد. چرا؟ به جهتی اینکه این یقین داشت و با قاعده کلی این هست که یقین نباید به شک نقض بشه. خب در مقام تعلیل حکم خاص امام اگر از این علت که علت عام هست که لا ينقض اليقین به شک از این علت استفاده بکنه، مستفاد از جمله از مجموع جمله این میشه که همونطور که در باب وضوع عند الشک فی الناقض بنای بر حالت سابقه گذاشته میشه، در غیر باب وضوع در هر موردی که یقین به حدوث باشد و شک در بقا باید بنای بر حالت سابقه گذاشته بشه. خب اما این که بین این در میان احتمالات ثلاثه این احتمال اول متعین هست، فرموده به جهت اینکه احتمال دوم و احتمال سوم بعید هست. خصوصیاتی در روایت وجود داره که به جهت اون خصوصیت احتمال دوم و سوم با روایت سازگاری نداره، مناسب با تعبیرات در روایت نیست. خب مطلب که به اینجا رسید، پس ایشون فرمود در میان احتمالات احتمال اول متعینه. خب در اینجا ممکنه اشکال بشه به این که حتی اگر احتمال اول را هم ما قائل بشیم، ولی در عین حال از این تعلیل در بین قاعده کلی استفاده نمیشه. چرا؟ چون اگر چون مجرد تعلیل کنه مفید تعمیم نیست، ممکنه در یک روایتی حکم بیان بشه ولی علتی هم در اون روایت ذکر بشه، ولی علت اختصاص به همون مورد داشته باشه، توجیه بکنه حکم در اون مورد را، نمیشه از اون به نحو عام استفاده بکنید. خب مثلا در مثل اینکه اگه گفتم در باب مثلا نجاسات ها نمیدونم محرمات اینو اگه گفته بشه که شرب خمر مثلا حرام هست یا خمر نجس به جهت اسکاری که در خمر وجود داره، اسکاری که در خمر وجود داره اگه اشاره باشه به اسکار خاصی که در خمر هست، خب اینجا نمیشه ازش تعدی کرد به هر مسکری. اگه در قسمت علت اشاره به اسکار خاص بشود، نمیشه تعدی کرد به هر مسکری، حکم را در مسکرات دیگر غیر خمر اثبات کرد. در محل بحث هم شبهه ای که وجود دارد عبارت از اینه که ولو امام علیه السلام در اینجا حکمی را ابتدا ذکر فرموده و بعد علت را بیان فرموده، ولی در ناحیه علت چون اشاره دارد به همون خصوصیاتی که در مورد سوال ذکر شده، این بیان علت دیگه موجب تعمیم نمیشه، بلکه علت عبارت میشه از وجه خاصی که در این حکم در این مورد خاص هست، دیگه نمیشه به جای دیگه تعبیر بکنیم. خب این نوعی نصاب اختصاص پیدا میکنه به این امر. این شبه های اشکال هست. مرحوم آخون از این شبه های اشکال چند تا جواب داده. جواب اول از این اشکال این بود که این با ظهور تعلیل سازگاری نداره، که اون دیم ظهور به جهت اینکه ظاهر تعلیل اینه که تعلیل به امر ارتکازیه معلوم به عبر ارتکازی باشه که معروف و معلوم پیش همه هست. اگر ما بگیم که این در قسمت علت اشاره به علت خاص در این مورد هست، این دیگه امر ارتکازی عام نیست و این خلاف ظاهر تعلیل. ظاهر تعلیل اینه که تعلیل همیشه به امر ارتکازی هست، حمل خود تعلیل به علیت بر امر تعبدی که مختص به اون مورد خاص باشد، این خلاف ظاهره. پس این وجه اول. وجه دومی بود که احتمال اختصاص از کجا آمده، موجب احتمال چیه، منشأ احتمال چیزی غیر از این نیست که لام در کلمه یقین برای عهد باشد، که لام عهد اشاره به یقین در اون قبل هست، چون فانه على یقین من وضوئه ولا ينقض یقین به شک کبرا، لا ينقض یقین به شک، کلمه یقین در کبرا اشاره به یقین خاص در مورد است که یقین به وضو باشه. لا ينقض یقین به شک یعنی یقین وضو، یقین به وضوع که قبلا ذکر شده این نقض به شک نشه. خب اگه لام عهد باشه همونطور که در بله در راجع به فرعون و رسول و اینا مبارش شده که فعصا فرعون الرسول، قبلش کلمه رسول ذکر شده، الرسول از لام رسول اشاره به رسولی مذکور در قبل، اینجا هم وضوع ذکر شده، یقین من وضوئی الف لام اشاره به قبل، و اگه اشاره به قبل بله اشاره به قبل باشه اختصاص به مورد پیدا میکنه. مرحوم آخون در جواب دوم فرموده که موجبی برای احتمال اختصاص نیست مگر عهد بودن لام در لامی که بر سر کلمه یقین در اومده، ولی این حرف تمام نیست، یعنی این لام رو ما نمیتونیم عهد بگیریم. چرا؟ به جهت اینکه اصل در لام اینه که برای جنس باشه. بله لام الف لام در بعضی از موارد برای عهد به کار میره، موارد استعمالی داریم که لام برای عهد به کار رفته، ولی این خلاف ظاهره و خلاف قاعده است. قاعده اولیه و اصل اولی در الف لام اینه که برای جنس باشه. خب اینجا هم به ظهور لام در جنس عصف میکنیم، چون اصل در لام جنسه، در اینجا هم به ظهور عصف میکنیم. خب اگه یک کسی برگرده بگه درسته که بله اصل در لام جنسه، ولی فی جمله همه قبول دارن که برای عهد استعمال میشه اگر قرینه ای در بین باشه، ما در مقام در روایت برای شما قرینه ذکر میکنیم، اگه قرینه باشه لام برای عهد به کار برده میشه دیگه مخالفت با ظهور نیست. قرینه اینجا چیه؟ اون سبق کلمه فانه علی یقین من وضوئی است، چون قبلش ذکر شده دیگه، وقتی بله قبلش یقین ذکر شده بعدش که الف لام میاد طبعا به او برمیگرده، مثل فعصا فرعون الرسول که قبلش رسولا اومده، الف لام اشاره به همون رسول مذکور در قبل، خود در معنوی هم قرینه قرار داره، قرینه وجود داره، قرینه این یقین علام من وضوئی هست. مرحوم آخون از این جواب میده که نه، این قرینه نمیتونه باشه. چرا؟ چون اگر بله اگر این الف لامی که بر سر یقین در آمده، اگر الف لامی که بر سر یقین در آمده این فقط با عرض سازگاری داشته باشه، برای جنس مناسبت نداشته باشه، خب این قرینه صارفه هست از اراده جنس به اراده عقد و اشاره. ولی اگر این الف لامی که در اینجا اومده همونطور که با عهد سازگاری داره، با جنس هم سازگاری داره، اگه با جنس سازگاری داشته باشه ما با مقتضای ظهور اولی باید عقد بکنیم دیگه. اصل در لام جنس بوده، حمل بر عهد احتیاج به قرینه داره. قرین چیزی میتواند قرینه باشه که در اون مورد الف لام برای جنس مناسبت نداشته باشه، ولی اگه مناسبت داشته باشه خب قرینه برخلاف نمیشه. که در مثال فعصا فرعون الرسول، چون در اونجا قبلش کلمه رسول ذکر شده، رسولان ذکر شده، فعصا فرعون الرسول در کلمه الرسول جنس که اراده نشده، تمام افراد رسول که نیست که، طبعا این مناسبت در اون مورد فقط با عهد بودن و اشاره به رسول قبلی هست. ولی در محل بحث اراده جنس از کلمه الیقین ممکن هست، پس مناسبت دارد الف لام با جنس، مناسبت داره، بلکه ظهور هم همینه، چون فرض این که در مقام تعلیل دیگه، در مقام تعلیل ظاهره این که به امر ارتکازی باشه قرینه بر اراده جنس وجود داره، نه تنها اصل در لام جنسه و با جنسیت هم مناسبت داره کلمه یقین، بلکه قرینه بر معید اراده جنسیت هست. وقتی معید اراده جنسیت باشه دیگه اون ذکر ما سبب، ذکر کلمه یقین فی ما سبب نمیتونه قرینه صارفه از ظهور لفظ الف لام در جنس باشه. لا ينقدر في المباراه لا يقبل انه لا ينقدر يقينا بشك يا لا تنقدر يقينا بشك اونم باشه و نداره اونم در هیچ جا دیگه. ولی حالا در روایت که ينقدر لا ينقدر يقينا بشك فانه على يقين من وضوحي حالا ينقدر باشه لا ين یک احتمالی که لا ينقدر باشه دیگه، ينقدرم باشه فرق نداره، اینم به معنی که هیچ جا نباید این کار اونم مناسبت نداره. لا یون قضل یقینو یا لا یون قضل یقینه فرق نداره، لا یون قضل شخص اون شخصی که علا حضور شده است که اون رو که پی جنبه شیعان متوجه نشد، امام بفرماد که این نباید هیچ جا نقض کن. بله این یعنی به عنوان قاعده کلی، نه در این مورد نه در هیچ جای دیگه، نه در موارد دیگه شک در بقا. این یک بله یک جواب که در اینجا الف لام اگه برای بله الف لام برای عهد اشکال این بود که الف لام در اینجا برای مرحوم آخون فرمود که لا موجب احتمال اختصاص الا کون اللام للعهد، ولی این حرف تمام نیست. چرا؟ چون اصل در لام جنسیت است و قرینه برخلاف وجود نداره، مجرد ذکر این عبارت در قبل دلیل بر این نیست که این الف لام در اینجا اراده جنس شده باشه. این یک جواب که با عرض در حقیقت جواب اون عرض بودن رو داده. بله جواب دوم عبارت از اینه که حالا اگر قبول هم بکنیم که الف لام در این روایت برای عهده، الف لام یقین برای عهده، این الف لام اشاره به یقین قبلی هست. یقین قبلی چیه؟ یقین اگر یقین قبلی یقین خاص باشد، این یقین مذکور در کبرا هم به خاطر اشاره شدن به اون یقین خاص میشه یقین خاص. ولی اگر یقینی که در قبر ذکر شده، در صغرا ذکر شده، فإنه علی یقین من وجودی، اونجا یقین اصلا یقین عام باشه، یقین به ای شیء باشه، اگه یقین یقین به ای شیء باشه، الف لام در یقین اگر عهد هم باشه مشکلی ایجاد نمی کنه. چون میگه که اون قبلش گفته مطلق یقین، اینه میگه مطلق یقین لاجون قدر بشه. مرحوم آخوند در اینجا فرموده که بله در اینجا این که بله این که شما الف لام عهد را عهد بودن را موجب اختصاص قرار دادید، این متوقف بر اینه که مراد از یقین در صغرا یقین خاص باشه که یقین به وضوع باشه، ولی این مطلب معلوم نیست. چرا؟ چون در این موارد ممکنه ما این عبارت علا یقین من وضوعی را این را این کلمه من وضوعی متعلق به یقین نباشه، نه یقین خاص. یقین من وضوعی اگه متعلق به یقین باشه یعنی یقین خاص، یقین به این شیء خاص، ولی احتمال این مطلب هست که من وضوعی متعلق به ذات باشه، یعنی انه یکونو من وضوعی، کلمه من وضوعی به اون کانه متعلقه، یکونو من وضوعی علی یقینه. در حقیقت معنای عبارت به تعبیر مرحوم آخون این میشه که انه کان من طرف وضوعی علی یقینه، در ناحیه وضوع این یقین دارد. اونی که در ناحیه صغرا ذکر شده به عنوان اصغر یقین مطلقه، نه یقین به وضوع، نه یقین متعلق به وضوع نیست. این در مورد وضوع چون این یقین دارد، کلمه عبارت اینجور میشه در مورد وضوع این که یقین دارد و یقین هم که لاینقض به شک، پس نباید یقینش رو به شک نقض بکنه، پس این یقین در اینجا نباید نقض بکنه. یقین در نایه صغرا یقین خاص نیست، یقین مطلق است. وقتی یقین مطلق بود همین یقین مطلق در کبرا به عنوان حد وسط ذکر شده، حتی اگر عهدم باشد الیقین، اگر اشاره به همون اصغرم باشه به همون یقین قبلی باشه، به عنوان حد وسط یقین مطلق ذکر شده نه یقین به وضوع. وقتی یقین مطلق ذکر شده پس عبارت روایت جوریست که از او به عنوان قاعده عام استفاده میشه. در صغرا فرموده که در مورد وضوع این شخص چون یقین دارد، نه یقین خاص دارد، چون یقین دارد، در اینجا چون یقین وجود دارد و یقین نباید نقض بشه به شک، پس در اینجا باید بنای بر حالت سابقه بذارد. مثل این که در مورد اسکار که اینجور بگید که در مورد خمر اسکار وجود دارد، اسکار هست نه اسکار خاص، اسکار خاص نه، در مورد خمر اسکار وجود دارد و هر مسکری هر چیزی که اسکار داشته باشد حرامه، پس و هر چیزی که اسکار داشته باشه حرامه، پس این خمر خوردنش حرام. اگه عبارت رو اینجوری در روایت در مورد خمر داشته باشیم از او به نحو عام استفاده میکنیم، از او حرمت کل مسکر به نحو عام استفاده میکنیم. بعضی به تعبیر مرحوم آخون این عبارت یقین من وضوعی ولو الف لام در یقین الف لام عهدم باشه، ولی اشاره به یقین مذکور در صغرا داره، ولی یقین مذکور در صغرا را چون شما خاص گرفتید نتیجه شد اختصاص حدیث، ولی ما میگیم چنین مطلبی ظاهر نیست، احتمالی این مطلب هست. فرموده معنهو غیر ظاهرن فل یقین بالوضوع، یعنی یقین خاص، لقوت احتمال ان یکون من وضوعهی متعلقن به ذات لا به یقینه، نه یقین قبلی، و که ان المعنا فانهو کان من طرف وضوعی علا یقینن و علیه لا یکون الاوسط الا الیقین. اوسط اونی که به عنوان حد وسط در کلمه یقین اومده مطلق یقینه، نه یقین به وضوع، یعنی حتی اگر عهدی هم بگیرید چون قبلش مشار اله چون یقین مطلق بود، الف لامی که بر یقین اومده اشاره به همون مطلق میشه، پس مذکور در ناحیه کبرا به عنوان حد وسط که هم در صغرا بله در صغرا هست که محمول در صغرا هست و در نایه کبرا موضوع در نایه کبرا هست، این تکرار شده در دو تا قضیه تکرار شده مطلق یقین. این احتمال، این وجه دوم. وجه سومی که مرحوم آخو در حقیقت از این شبهه جواب میده عبارت از اینه که ولو احتمال عهد بودن در این مورد داده بشه، و عهدم بگیم اشاره به خاطر الف لام عهد اشاره به یقین خاصی در اینجا هست، ولی چون این تعبیر که لا ينقض الیقین بشک غیر از این روایت در بقیه روایات هم ذکر شده، در نظائر این در غیر وضو هم ذکر شده، در باب طهارت ذکر شده، در مثال صوم مثلا در بعضی موارد ذکر شده، در باب در همین صحیح ذراره که بعدا میخونیم در رکعات صلات ذکر شده، خود چون این تعبیر در غیر این مورد هم ذکر شده، این نشون میده که اگر اینجا هم در صحیحه اولای ذراره هم این عبارت لا ينقض الیقین بشک اومده، مقصود همون یقین کلی هست، به نحو کلی لا ينقض الیقین بشک، نه اینکه یقین خاص در این مورد اشاره باشه به یقین خاص در این مورد. خب این فرمایش مرحوم آخون. پس اون چی که مرحوم آخون در استفاده تعمیم در اینجا بیان فرموده اینه که در جمله در جزای شرط در و الا سه تا احتمال، ما احتمال اول را اختیار میکنیم و بر اساس احتمال اول چون تعلیل به کار رفته ظهور در تعلیل اقتضای تعمیم را داره و احتمال عهد بودن هم اینجا منتفی هست، اشکال عهد بودن هم منتفی هست به این وجوهی که گفته شده. این فرمایش مرحوم آخون. خب اینجا بحثی که در ذیل فرمایش مرحوم آخون مطرح هست در اینه که اولا این قسمت اول فرمایش مرحوم آخون که برمیگرده به تعیین احتمال صحیح از بین احتمالات موجود در روایت، آیا فرمایش مرحوم آخون تمام یعنی محتملات در روایت همین ستا هستند و صحیح از این احتمالات هم همون احتمال اوله، یا اینکه نه در روایت تا به احتمال دیگه‌ای به عنوان احتمال چهارم هم وجود داره و اینجور نیست که تعین داشته باشه در احتمال اول، ممکنه که احتمال دوم را درست بکنه، توجیه بکنه. این قسمت اول از بحث. قسمت دوم از بحث یعنی که حالا اگر قبول کردیم احتمال اول را، تعین احتمال اول را، آیا مجرد احتمال اول باعث میشه که ما استفاده تعمیم از روایت بکنیم و اون شبهه عهد بودن و اختصاص را جواب بدیم، یا اینکه نه بنابر احتمال اول هم استفاده تعمیم صحیح نیست، راه تعمیم آیا ممکنه بر اساس احتمال اول یا ممکن نیست. اما قسمت اول از بس که محتملات در بین دسته به عبارت مرحوم آخون سه تا بود، به ایشون قول اول احتمال اول را فرموده متعینه، روایت را حمل بر احتمال اول کرده. خب در میان احتمالات در اینجا در محتملات در روایت غیر از این سه احتمالی که در خلاف مرحوم آخون مونده، یه احتمال چهارمی هم ذکر شده که در خلاف مرحوم اصفهانی اضافه شده به این احتمالات، چون طبق بیان مرحوم آخون احتمال اول این بود که جزا محذوف هست و الا فلا یجب الوضوء لانه فلا یجب الوضوء فانه على یقین فانه علت بود، این یه احتمال بود. احتمال دوم این بود که این خود جزا باشه، فانه جزا باشه به نحو جمله انشائیه،
که مرحوم آقا مرحوم اگه جزا باشه لا معنا له الا بر اراده لزوم بنای بر جزی، احتمال سوم این بود که توجیه بر جزا باشه، تمهید برای جزا باشه. در کلام مرحوم اصفهانی احتمال چهارم اضافه شد به اون این که ما نه میتونیم این فإنه علی یقین جزا بگیریم ولی بر همون اخبار هم بکنیم نه بر انشاء، که مرحوم آخوند فرار کرده دیگه، فرموده که بله این اگر بخواهد جزا باشد لا معنا له الا لا یمکن الا به این که اراده انشاء شده باشه و بعدم اشکال میکنه. نه، یکی به اینجا احتمال چهارم در اینجا اینه که جزا باشه ولی حمله بر اخبار باشه، یعنی چهاره در حقیقت خبر میده که لایون قدر یقینه به شک، این در حقیقت بیان اینه که در اینجا این مکلف اعتبار در اعتبار شاره متیقن در بین هست، یقین دارد کنه، اخبار از عدم نقض یقین به شک میکنه، یعنی در حقیقت اخبار از این میکنه که در اینجا این شخص نسبت به بقا یقین دارد، که انه یقین به حدود اعتبار شده است یقین به بقا، یقین به حدود اعتبار شده است یقین به بقا. خب این احتمال، این احتمال دیگه ایست که در اینجا میشه داد. حالا با توجه به این احتمالات بله ببینیم که کدومی از این احتمالات در اینجا متعینه، آیا اون احتمال مناسب فقط احتمال اول هست که از باب استظهار روایت رو حمله بر اون معنا بکنیم، یا اینکه نه در میان احتمالات بیش از یک احتمال اگر مناسبت داشته باشه در عرض هم باشه، خب روایت مردد بین احتمالات میشه. نسبت به احتمال اول تقریبی که بله در کلام تقریبی که ذکر شده برای کلام مرحوم آخوند اینه که خب این موارد که جزا را حذف کنن و بله جزا را حذف کنن و شرط و علت جزا را جایگزین جزا بکنن، مواردش در استعمالات در کتاب و سنت زیاده، موارد زیادی داریم که از این قبیل هست که بله جزا حذف میشه و علت جزا جای اون میشینه، مثل اونی که در مورد آیه حج اومده که لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، در آخر داره و من کفره فان الله غنی عن العالمین، اگه کسی کافر شد بله این کفر مردم ضرری به خداوند متعال نمیزنه، چرا؟ فان الله غنی عن العالمین، خداوند متعال مستغنی از مردم. خب در اینجا جزا حذف شده، جزا یعنی لا یزور، من کفره لا یزور و کفر و علالله، کفرش به خداوند متعال هیچ ضرری نداره. این در مثل این موارد، اینه موارد دیگه ای هم داریم که در آیات کلام کتاب مجید مواردی هست که جزا حذف میشه و علت جزا جای او قرار میگیره. خب این مناسبتش با در این موارد احتمال اول فی حد نفسی تا اینجا مناسبه بر این جهت میشه، ولی تعینش را نمیشه اثبات کرد به این مقدار. این تقریب کلام مرحوم آخوند، بعضی ها به مرحوم آخوند اشکال کردن، از جمله مرحوم ایروانی فرموده که احتمال اول خلاف ظاهره. چرا خلاف ظاهره؟ چون شما فرضین که در احتمال اول بله جزا را محذوف گرفتید، خب این تقدیر برخلاف اصله، تقدیر برخلاف اصله، مقتضای اصل اینه که همه اون چی که در مقصود متکلم هست در عبارت ذکر شده باشه و تلفظ به او کرده باشه، چیزی رو بر یه جایی بخواد تقدیر بگیری برخلاف هست. علاوه بر این که در اینجا تکرار در عبارت هم پیدا میشه، چون قبلش امام فرمود که در اگر ما این جزا را لایجب بگیریم فإنه را جزا نگیریم، اینجا تکرار در عبارت میشه، چون قبلا امام فرمود که قال لا، وقتی زراره سوال کرد این هر که فی جنبهی شیعون و لم یعلم بهی، قال لا، امام فرمود لا یعنی لا یجب الوضو دیگه، لا یجب الوضو حتی یستیق انهو و نام حتی یجی من ذالک امر بین و الا حتی یجی و الا اگه بگیم جزای و الا یعنی و الا فلا یجب الوضو، خب یک بار قبلا امام فرمود لا یجب الوضو، الان هم بخواد بفرماید لا یجب الوضو، این تکرار در عبارت دیگه، تکرار هم که خب برخلاف ظاهر هستی. پس در اینجا این احتمال اول هم مستلزم تقدیر هم مستلزم تکرار در عبارت، بله؟ چون قبل امام یه بار فرموده که لا، زراره سوال کرده این حول رو که الا جنبی شیعون بلم یعلم بهی، آیا وضو برش واجبه یا وضو واجب نیست؟ امام فرمود لا، یعنی لا یجب دیگه. پس یه بار اینجا فرمود لا یجب الوضو حتی یستعره، لا یجب الوضو حتی یستعره و الا. بعد ما الان در پی این هستیم که مرحوم آقا فرموده و الا که امام فرمود یعنی و ان لم یستعره، این شرط جزای این شرط چیه؟ مرحوم آخون فرمود لا، لا یجبی، لا یجب. پس اینجوری که مرحوم آخون معنا میکنه که جزای الا را لا یجب میگیره، کنه امام دو بار در جواب زراره فرمود لا یجب علیه الوضو، و دو بار فرموده مطلبی رو که یک مطلب را دو بار میشه تکرار کرد. حالا به الاد دیگه شرط رو آورده، حالا این دیگه اشکال دیگه، حالا این بعد ممکنه جواب بده، ولی بالاخره اشکال معلوم ایروانی این. خب این یه حرف دیگه، این که این یه اشکال دیگه که در کلام معلوم ایروانی هست عبارت از اینه که اگه شما اینجوری معنا بکنید، شما تفهم جوری که تحلیل میکنید، در حقیقت اینجا یه حکمی حکم معللی دارید که لا یجب علیه الوضو، یک علتی هم دارید، وقت در حقیقت به تعبیر مرحوم آخون یه قیاسی در اینجا به کار رفته که یه قیاسی در اینجا به کار رفته که صغراش، بله، در صغرا امام فرمود لا یجب علیه الوضو و برای این صغرا استدلال به یه علتی شده که در حقیقت در صغرا امام فرمود که انه علی یقین من وضوی و لا ینقض الیقین بشک. خب این قیاسی که مرحوم آخون درست کرده با توجه به الفاظ روایت، قیاسی است که در این قیاس در حقیقت در قسمت اول که صغرای قیاس باشه جمله خبریه است، در قسمت کبرا، در قسمت کبرا که به منزله علت در اینجا ذکر شده، جمله انشائیه میشه، لا ینقض الیقین بشک، یعنی نباید یقینش را به شک نقض بکنه. در حقیقت قیاس تشکیل شده از یه جمله خبریه و یه جمله انشائیه، این با نحوه درست کردن قضایا مناسبت نداره. بالاخره قیاس که تشکیل از دو تا مقدمه میشه، هر دو تا باید حالت خبری داشته باشه، نه اینکه یکی حالت خبری یکی حالت انشایی داشته باشه. این اشکالی است که مرحوم ایوانی فرموده. حالا این دو تا اشکال البته قابل جوابه، نسبت به جواب اول که اشکال اول که این مستلزم تقدیره و تقدیر برخلاف اصل، خب بله، این کسی اصل این که مقتضای اصل عدم تقدیره، اینو کسی اشکال نمیکنه، ولی به هر حال اگه قرینه بر او باشه تقدیر توجیه میشه و تصحیح میشه، مستحجن در عبارت نمیشه. اما این که فرموده که مستلزم تکرار هست، خب بله این مستلزم تکرار هست، ولی تکرار در صورت مستحجن و خلاف رویه تکلم هست که عبارات به صراحت در لفظ بیاد، ولی بعد در اینجا فرض اینه که در عبارت و الا امام علیه السلام جزای حقیقی را که لایجب هست ذکر نفرمود. خب همین که ذکر نفرمود، این دیگه در حقیقت محل جا برای ذکر او گذاشت، نه اینکه خودش را آورده باشه. اگر عبارت را در عبارت امام علیه السلام میفهمون و الا فلا یجب علیه الوضو فانه، اینجوری میفهمون، خب این تکراری بود که خلاف رویه تکلم بود، ولی فرض اینه که در عبارت روایت امام حذف کرده، خب این حذفش به خاطر همین صحت کلام و تکلم بر اساس رویه عرفه. اینجا تکرار مستعجل نیست، چون در اینجا تفریح به این جواب نشد. این نسبت به بله، نسبت به این قسمت که اشکال اول. اشکال دوم این بود که در اینجا جزا، در اینجا کبرای ریاض بنابر ترتیبی که شما دارید مفاد کبرا حکم انشائی هست و ریاض از حکم از جمله خبریه و جمله انشائیه درست نمیشه، بلکه ریاض از از دو تا جمله خبریه درست میشه. خب اینجا ممکن از همین اشکالا جواب بدید که در اینجا این اولا ممکن مفاد کبرا در این عبارت که لایون قدر یقین به شک باشه، مفاد او اخبار باشه نه انشا. فینه لایون قدر یقین به شک یعنی همون که مرحوم آخون فرموده که اشاره به اون کبرای ارتکازی که هیچ جا یقین به شک نقض نمی شود. اخبار از اینه، اخبار از اون امر ارتکازی، هیچ جا یقین به شک نقض نمی شود و در مقام هم چون یقین دارد پس این یقین جان نقض نمی شود به شک. معنای اخباری را در قسمت کبرا ملتزم می شود. این یه جواب. جواب دیگه این که نه، این که اصل این مطلب که قیاس حتما باید از دو تا جمله خبریه باشه، نه، اگه متضمن انشاء هم باشه قیاس محضوری نداره. بالاخره این هم یکی از انهای استدلال ایناست دیگه، بگن که چون در حقیقت ولو در ظاهر انشاء هست ولی در باطن معنای اخباری را داره دیگه. اگه بگن که مثلا در همینجا مثلا بله این خمر و شما باید از این قضا خمر مثلا و یجب علیک ان تشنن و ای خمر مثلا، خب میهیم نداره ولو به عنوان انشاء باشه مشکلی ایجاد نمی کن در استدلال، چون در حقیقت این بیان اینه که چون این یهرم علیک الاجتناب یا لا تشتن اجتنب عن الخمر، لا تشرب الخمر، هذا خمرون و لا تشرب الخمر و لا تشرب ای خمره، اگه این باشه این در حقیقت دست به ظاهر ولو انشاء هست ولی دست به لب برمیگردی به این که هذا خمرون و کل خمره حرامون شربه فلا فهذا حرامون شربه. به حسب صورت اگر مضمون کبرا انشا باشد این ضرری در تشکیل قیاس نمیزنه، ضرری در تشکیل قیاس نداره، به جهت این که ولو خاصیت قیاس شکل اول اینه که در قیاس شکل اول حد بله اوسط در نایه معمول در قضیه صغرا ذکر میشه و موضوع در قضیه کبرا و این قیاس باید اصغر را بله مندرج در اوسط بکنه که اوسط چون بر او حکم در کبرا ذکر میشه حکم در نهایت به اصغر هم سرایت بکنه، ولی در جایی که انشا باشه خطاب انشایی چون واقع او بر میگرده به جعل حکم برای این موضوع خاص در حقیقت مفاد اخباری پیدا میکنه و مشکل حل میشه، یعنی از نظر تشکیل قیاس مشکلی در بین نیست. این قول اول. پس قول اول که جزا محذوف باشد و فانه علت باشد، این بله نظیر در استعمالات در کتاب و سنت دارد و محذوری در التزام به این وجه نیست، در التزام به این احتمال اول نیست. اینطور نیست که این وجه در مقابل بقیه وجود این بدتر از بقیه محذور داشته باشه، یه چیزی که یه خلاف ظاهری در این باشه که این وجه اول را احتمال اول را بدتر از احتمالات دیگه قرار بده، اینجور نیست. پس احتمال اول احتمال صحیح مناسب با مورد روایت و با استعمالات عرفیه هست، اما احتمال آیا فقط اینه یا احتمالات دیگه هم ممکنه اونها هم توجیه بشه به نحوی که مناسبت با تکلم عرفی داشته باشه؟ حالا باید اشکالاتی که بفرمایید.